همه شما الحمدلله یاوران ما زبانید یاوران مایه و بزرگوار رهبر عزیز من هستید. ما هم گوش شما داریم، انشاءالله تا بهش میرم. السلام علیک یا بقیت الله یا عرضه، السلام علیک یا سفینت النجاح، جهت تعجیل در عمر فرج، سلامتی و خوشنودی وجود مبارک مولانا حضرت بقیت الله. پیروزی جبهه مقاومت، رفع مشکلات کشور، رفع نگرانی ها، انتخاب شایستگان، ولایت مداران فرهیخته و متدین و در خط امام و رهبری و در خط شهدا و مردم برای خبرگان و مجلس شورای اسلامی به جهت عنایت الهی در رفع بیکاری جوانها، در تسهیل ازدواج دختران و پسران، در اطمینان به شکست نفوذ در کشور، انزوای بیگانه خواه ها، سکولار ها، سلامت خرم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بچه بچه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ربش رحمی صدری و یسرلی امری و احضار عقدتا من لسانی یفقه قولی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
Oh,
ركعان سجة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وجود مبارک پیامبر خدا رو نام میبرند. میفرماید که این بزرگوار و کسانی که با او همراهند اینا چند ویژگی دارند. یک ویژگی اینه که با دشمنان خدا، با کفار ناسازگارند، به کفار اعتماد نمی کنند، دشمن را هیچ وقت دوست نمی بینند، دشمن شناسند، بصیرت دارند، فریب دشمن اینها را خام نمی کنه، اشداء علی کفار. بنابراین هر کی همراه پیغمبره این آیه قرآنه. خصیصه بودن با پیغمبر به ایمان داشتن اینه که با کفار سر سازش نداشته باشه، نه اینکه از ناحیه ماست، از ناحیه اوناست. اونا قصد نابودی شما رو دارن، هر جا تونستن هیچ مزایده نکردن در ضربه زدن به شما، شما کوره اینا رو ندارن. خصیصه دوم رو هما و بینم، اما در میان خودشون اهل عفوند، اهل گذشتند، اهل ایثارند، اهل حسارند. به تعبیر معروف عاشق حسن علی ناخدکی اصفهانی، مرد یا مرنجانند، در خانواده، تو محیط کار، در محلهای عبادت، اینا تمام وجودشون جوشش محبته. از این جهت ببینیم که با هم هیچ ناسازگاری ندارن. تو خانواده جعل بینهم مودتا و رحمه، خدای متعال از مؤمن خواسته که زن و مرد با هم دیگه مودت و رحمت داشته باشن. نسبت به فرزندان اتلت طف به سبیان من اخلاق الانبیا، با بچه ها مهربانی کردن اخلاق پیغمبرانه. نسبت به همدیگر انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با همدیگه برادرن. و اصل رو بین اخویکم، در محیط داخل همیشه همه وظیفه دارن که همدیگر رو از عمق جان قربتن الالله دوست داشته باشن. نسبت به کمبودها و ناملایماتی هم که پیش میاد، سعی صدر، بلند نظری، عطف و اغماز، تغافل و تجاور، رحما و بینما، اینا با هم دیگه مهربانند و با رحم و عاطفه زندگی میکنند. ویژگی سومشون اینه که تراب رو که هم سجدن، اینا اهل عبادتند، اهل رکوعند، اهل سجدند. رکوعهای طولانی و سجدهای طولانی برای اولیاء الهی روزنه وصال خدا بوده است. در مورد بزرگان مثل اویس قلن، مثل مرحوم مولا حسین قلی همدانی، آمین جواده های ملکی در معاصرین ما، آیت الله حسنزاده، مرحوم شیخ حسن علی نوخودکی، اینها رکوعهای هفت ساعته داشتند، لیلت و سجود داشتن، یه شب سجده بوده، یعنی تمام شب رو یک سجده شون میگرفته، یه شب لیلت و رکو بوده، یه شب لیلت و قنوت بوده. مرحوم مرزا جوادها میگن بعض قنوتهاش بیش از یک ساعت طول میکشیده. اینا دل شده بودن، عاشق بودن، هر چی خدا رو عبادت میکردن سیر نمیشون وجود بارک پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیه وقتی آب بهش میدن، غذا بهش میدن، چشمش نور میگیره، میدرخشه. پیغمبر خدا فرمودند که من با نماز چشمم نور میگیره و با قرات عینی به صلات. اما با این تفاوت، شما ها غذا میخورید، آب مینوشید، سیر میشید. ولی من هیچ وقت از نماز دیر نشدم. ترام رکعن سجدا. قدر نمازاتون رو بدونید. این توفیق پروردگار متعال است که برای شما خانه منظور فرموده. این بیوتی از مساجد برای مسجد ها خانه خود منه. اگه مسجد میاد مهمان خدا میشه. به خدا پناه میاریم توی این مسجد. در پناه خدایی تو مسجد دعا مستجاب میشه. تو مسجد رحمت نازل میشه. تو مسجد آدم اولیاء الهی شناخته شده نیستن، ولی تو مسجد ها پیدا میشن. تو مسجد آدم حرف جدید میشنوه. تو مسجد آدم توبه نصیبش میشه. تو مسجد دعاهای مستجابی که یه دل بشکنه همه ازش استفاده میکنن. خدای متعال این کانونها را برای ما مهیا فرموده، به ما نماز آموخته. نماز سیم وصل به خداست. نماز چشمه جوشان است که دل آدم را میشوید، پاک میکنه. نماز آینه خداست. جمال خدا و جلال خدا را در نماز میشه با چشم دل تماشا کرد. قدر این نمازها را بدانید، ولی اکتفاء به این نمازهای در مسجد نداشته باشید. تو خونه‌هامون باید یک مصلی برای خودمون داشته باشید، مستحب به هر کسی تو خونه‌اش اتاقی داره، اتاقکی داره، اونجا رو محل عبادت قرار بده. روایت هم داره اینایی که محل نماز دارن تو خونه، موقعی که حضرت ملک الموت میاد بعضی ها سخت جان میدن. دیدید محتضر جان دادنش سخته، ببرید در اون جایی که همیشه نماز میخونده، اونجا بذارید تسهیل بشه براش. بنابراین نماز های مستحبه، خصوصا نماز جعفر طیار، اکسیر اعظمه. عاشق خباز در مفاتی مرحوم فرمودن که گناه رو اونجور میریزه که باد خزان برگ درخت رو میریزه. نماز جعفر طیار قدر بدونید. نماز امام زمان بخونید. نماز امام زمان پناهگاه خوبیه. نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها به علاوه اصلا به هر بهانه سجده کنید. در اون حدیث شریفی که از پیغمبر خدا درخواست کرد فردی علمنی عملا، یا رسول الله به من یه عملی یاد بدید که نتیجه اون عمل این باشه که خدا برای دوست بدارد، محبوب خدا باشه و خلق خدا من دوست بدارد، محبوب مردم بشه، عزیز میان مردم بشه. نتیجه سومش این باشه که مالم زیاد بشه. نتیجه چهارمش این باشه که عمرم طولانی بشه. نتیجه پنجمش اینه که بلاها از من دور بشه. و نتیجه آخرش این باشه که من در بهشت در درجه شما باشم، با شما باشم. این دیگه خیلی همت بالای حضرت فرمودن این شیش نیاز، شیش آرزوست، شیش سبب بخواد، شیش وسیله بخواد. برای هر کدومش یه چیز هم بودن، ولی گفتن اگه بخواد در بهش با من باشه سجده های طولانی انجام بده. مرحوم آقای جواد آقای ملکی استاد حضرت امام که هم فقیه و هم عارفه، ایشون می نویسند که استاد ما منظورشون آیت حق ملا حسین قلی همدانیه، میگه که استاد ما گاهی سر به سجده می گذاشت و در یک سجده هزار بار ذکر حسین می گفت، هزار بار لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، هزار بار. بعضی ها تا 3000 بار هم این ذکر رو در سجده هاشون می گفتن. مؤمن سر به آستان دوست می گذارد و وانه در خدا می شود و خدا هم کسی که برای خدا می افته خدا رو بلند می کنه. اگه خواستید خدا بلندتون کنه، هم برای بندگان خدا تقاضا داشته باشید افتادگی می آموزید، هم پیش خدا خودتون بندازید به حال سجده ترامون رکعن سجده. مثل هم به تورات و انجیل که زر این اخرج شد ابو فآزره فستبا علا سوقه فستقرد فستبا علا سوقه، مثل این ها هم در تورات هست هم در انجیل. ما اینا رو تابلو کردیم به انبیاء سابق، هم گفتیم که نشونه های اینا رو انبیاء سابق در کتاب هاشون برای مردم بگن. اینا که مثل زرعه، مثل زراعتیست، دانه ایست که جوانه میزنه و این جوانه وقتی زد پس تر بزن این قوی میشه به صورت ساق در میان و رو پای خودش میسته. این استقرار اول دانه بود، از زیر خاک با تلاش و جذبه ها از این زندان تیره زیر خاک سر برون زد، به صورت جوانه در آمد و این جوانه وقتی روش کرد به صورت ساقه در آمد که خدای متعال فرماید فستر نزد بسته با علا صوبه. این هم قدید شد و همین که بر ساق خودش مستقر شد، رو پای خودش استاده. وقتی مستقل شد لیاج بر زروار نباتو، این کشاورزی که این بذر رو پاشیده حالا اعجاب میکنه، خوشحال میشه، میبینه چه حاصلی داره. اما کفار از این ناراحت میشن، از این که کسی حاصل مستقلی داشته باشه از این ناراحت میشن. هنبت کن من الارض نباتو، خدا شما رو رویوند، شما ها زیر خاک ذلت سلطنت بودید. این سلطنت رضاخان، من چند نکته را راجع به گذشته خدمت شما عرض میکنم. ما سالهای اول انقلاب بود، یا آقای دکتر احمدی که روحانی بسیار جلیل القدریست، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، ایشون در عدسه ارکانه ایشون فلسفه ژیلسون میگفتن، علاوه بر فلسفه ژیلسون که ما خدمت ایشون اون وقت ها استفاده میکردیم، معلم زبان ما بود، آکسفورد برای ما میگفتن. خب به لحاظ اون سابقه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب که ایشون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که امام دستور داد تأسیس بشه برای رهگذاری فرهنگی که متاسفانه خیلی فعال نیست به دلیل کم همتی بعضی رؤسای جمهوری که خیلی به فرهنگ و مسائل اسلامی خیلی بها نمیدن، ولی امام قانونهای برای تضمین معنویت و دین پیشبینی کرد. من چه خوبم ایشون از من دعوت کردن که در دانشگاه تدریس بکنم و با دعوتش مدتی هم مدرس دانشگاه بودیم در دانشگاه مختلف. من اول که ایشون دعوت کرد یه مقدار سنگین بود، کار دیگری رو مشغول بودم. به من دعوت داری ناز میکنی، خبر نداری که چی بود و چی شده. ایشون فرمودن که قبل از انقلاب در دوره شاه سایه محمد رو در دانشگاه میزدن. مگه میشد یه آخونده بیاد تو دانشگاه؟ گفت که این امام جمعه سابق تهران، مرحوم امام، حالا هرچی بود به لحظه سید بود و باسواد هم بود، این قانون اساسی رو که شرع کرده بود و مدنی نشانه فضل و سواد بالای ایشون. گفت ایشون چون همشهری مرحوم شهید مفتح بود و شهید آیت الله مفتح دکترای خودش رو از دانشگاه گرفته بود، این رفت و از شاه اجازه گرفت که برای ایشون یک کرسی در دانشگاه فراهم کنه. آیت الله شهید مفتح بره در اونجا کرسی تدریس داشته باشه. میگفت رئیس دانشگاه وقت تهدید به استعفا کرد، گفت آخوند بیاد تو دانشگاه من اینجا رئیس باشم، من اصلا غیرش رو میزنم ریاست نمیکنم. نگذاش یا آخوندی پاشون اونجا بگذاره. این یک. دو، آقای دکتر بدخواهی هست که از اساتید خوب دانشگاه آقازاده است، پدرش نماینده مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، به کشورهای عربی سفر میکرد، شکار زیاد داشت، افراد سنی رو شیعه میکرد. مرحوم آقای بدخواهی رو من دیده بودم. این آقای دکتر بدخواهی که جز دوستان ماست، ایشون گفتن که من در دوران دانشجویم در دانشگاه تهران تحصیل میکردم، وقت ظهر شد وضو گرفتم رفتم در مسجد دانشگاه تهران نماز بخونم، دیدم در مسجد بسته است. اونجا استادم خدایا کجا نماز بخونم چیکار بکنم؟ دکتر نصر داشت عبور میکرد، دید من جلو مسجدم، راهش رو کج کرد، با تعجب من رو صدا زد، گفت برای که اینجا بستادی؟ گفتم بخواستم نماز بخونم که من در مسجد بسته. تو نماز میکنی؟ گفتم بله. گفت میدونی در این دانشگاه عریض و طویل چند نفر از اساتید اینجا نماز دانشجو میشه؟ چی؟ چند تا استاد نماز بخونن؟ گفتم خبر ندارم. گفت دو تو، یکی منم نماز خونم، دکتر حسین حسینی هست که با علامه طباطبایی هم پروفسور آنری کوربون رو از فرانسه ایشون میورد خدمت علامه طباطبایی و این چیه در اسلام آقای طباطبایی رو ایشون ترجمه کرد، اجمالا عرف دینی داشت. گفته بود یکی من نماز میخونم، یکی دیگر هم نام برده بود فلان استادم نماز میخونه و با آگاهی کامل گفته بود غیر از این دو نفر ما نماز خوندن. یه همچه دانشگاهی بوده این قبل از انقلاب، این وضعیت دانشگاه ما و نماز ما. و اما وضعیت فحشا چی بود در این تهرانی که من امروز نمیدونم چقدر جمعیت داشته؟ یک محلی در خیابان قزوین بود، اونجا زنها رو می بردن رسمن پروانه فساد به اینا داده بودن و مالیات ازشون می گرفتن. این مالیات فاحشه ها رو می ریختن تو خزانه دولت. در اون وقتی که مطمئنم تهران 1 میلیون جمعیت هم شاید نداشت، در اون وقت 400 تا شراب فروشی پروانه شراب فروشی داشتن. اینها هم مالیات میدادن به دولت، پول شرابخانه هم میرفت تو خزینه دولت. و چقدر قمارخانه بود در این شهر، قمارخانه های رسمی کار میکردن و از اینها سرکندگی آورتر این باشگاه همسران بود که در این اواخر
هر کسی با زنش میرفت اونجا چراغ ها رو خاموش میکردن، کلید میداختن، هر مردی با هر زنی میخواست بره، عادی شد. بعد ماه رمضانی بود در سیرجان منبر میرفتن که اونجا هم منبرم ممنون شد، خدا رحمت کند شهید نصیری رو. چقدر رفت این در اون زد تا اینکه اواخر رمضان دوباره برای ما اجازه منبر رفتن اونجا گرفت. در اونجا شب 21 مبارک رمضان، میدونید در سیرجان پایگاه نیروی دریایی هست، یه بنده خدایی نمیدونم استوار بود، گروهبان بود، الان یادم نیست، ولی از اون پایگاه آمد در اون مدرسه‌ای که ما بودیم، آمد سراغ من گفت فلانی امشب شب قطع از تعمیر علیه السلام میاد در این پایگاه برای ارتشیای صحبتی بکنیم. گفتم شب قطع منم یه چند تا مجلس دارم. با یه ناراحتی گفت آشیخ من بی پرده دارم به شما میگم، امشب که شب قطع از تعمیر هست، اگه آمدیم اونجا برای اینو یه صحبتی کردی، یه دم از علی زدی، شاید امشب بعضی رو گناه نکنن و الا همین امشب که ماه رمضانه، شب احیاست، شب قتل امیر المؤمنینه، توی این پایگاه شراب میخورن و بزن. این از نظر اخلاق و فساد که دیگه مملکت تو لجن فرو رفته بود، اون دانشگاهش بود، اونم ارتشش. از نظر پیشرفت ما چی داشتیم؟ این دانشگاه که سالیان سال دارالفنون این رو که مرحوم عرض می‌شود مجدان طریق هم قبر، بعدش هم دانشگاه شد، با کدوم دانشمند رو به جهان، کدوم علم رو، کدوم قدم مثبت رو برداشتیم؟ اگر ما کسی داشتیم در این دانشگاه صاحب استعداد بود، اینجا که نگرش نمی‌داشتن، می‌بردن در خارج برای خودشون نوکری می‌کرد، اجازه رشد اینجا نمی دادن. من کنارک رفته بودم، باز اون اوائل انقلاب بود، من بردن در پایگاه هوایی کنارک، اونجا برای به اصطلاح این خلبان ها و دیو هوایی اونجا صحبتی کردن. بعد اینا خوب با ما رفیق شدن، ما رو بردن با این فانتوم قسمت های مختلفش رو برام نشون می دادن. این آقای خدمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی که آدم مؤمن و مسلمانی بود و نیروی هوایی اولین گروهی بود که از ارتش خدشکنی کردن و اومدن با امام بیعت کردن که بعد از اون دیگه دنیای غرب ناامید شد از اینکه بتونه کودتا بکنه و امثال این بنده خدا به من گفت که فلانی من خودم تحصیل کرده امریکا هستم، ما دوباره اونجا دیدیم، با اینکه ما تحصیل کردیم اونجا هستیم، ولی در اینجا که اومدیم در نیرو هوای دوران سلطنت پهلوی اینجا خدمت میکردیم، اگر یک قسمتی از این فانتوم خراب پیدا میکرد، ما حق تعمیر نداشتیم، تمام تکنسیان های امریکایی بودن اینجا، حق نگاه کردن به کار اینا رو نداشتیم، خلبان درجه گرفته تحصیل کرده اونجا حق نداشتن تا مهر پیچ مهره پانتوم را از اینجا بیارن و اونجا ببندن، حق به یاد گرفتن این را داشته بیارن. این هم وضع دفاعی کشور ما بود. از نظر عزت و حکومتی هم شاه کنیز امریکا بود، نوکر نبود، کنیز امریکا بود. هم پدرش رو انگلیس بود و وقتی هم پدرش یه خورده جون گرفت خواست با آلمان ها رفیق بشه، گوشش رو گرفتن بردن تو جزیره، با اون ذلت بدبختی در غربت همه عتیقجاتی هم که با خودش بودن همه چیزش رو گرفتن، اونجا را خفش کردن یا خودش به در اخباسه شد، ولی در ذلت تمام، در ذلت تمام تو جزیره بود. عجیب اینه که با باباش بردن اونجا از بین بردن، پسره رو گذاشتن به جای باباش. این پسره رو قد بی‌غیرت بود، اون که در کشته بود هیچ به رو خودش نیورد و نوکری خودش رو ادامه داد. اینا جرأت داشتن بدون اجازه سفیر امریکا یک تصمیم برای داخل مملکت بگیرن. توی مملکت اگر کسی منام نماینده بشه، مردم نقشی در انتخابات نداشتن، که باید سفارت انگلیس و امریکا میگفتن کی نماینده بشه. همین مجلس سنا و مجلس شورای ملی که در اون روز بود، تمامی و از صافی بیگانگان باید میگذشت. لذا قانون به کاپیتالیسم که فریاد امام رو بلند کرد و انقلاب رو کلید زد، امام رضوان الله تعالی علیه، من اون وقتا تازه عمرفته بودم، بچه طلبه بودم، پای صحبتشون بودم، امام فرمودن که شب خوابم نبرده است، قلبم در فشار است، لحظه شماری می کنم کی مردی رو مرا بگیرد. ارتش رو فروختن، ملت ایران رو فروختن، در مجلس قانون تصویب کردن که اگر یک سگ امریکایی رو راننده ایرانی زیر بگیره، همینجا مجازاتش میکنن، ولی اگر یک ارتش بده ایرانی رو یک آشپز امریکایی سیلی بزنن بهش اهانت بکنن، دادگاه به ایران حق محاکمه ندارن. اگر به ناموس ایرانی سرباز امریکایی در ایران تجاوز بکنه، دادگاه های ایران حق محاکمه او رو در اینجا نداره. این مملکت رو به این صورت در آورده. ما نه علم داشتیم، نه پیشرفت داشتیم، از نظر فقر و فلاکت هم که کشاورزی رو تحت عنوان تقسیم اراضی، تقسیم اراضی برای این بود که مردم دهات از خرید کالاهای انگلیسی و غربی محروم بودن. تقسیم اراضی کردن که کشاورزی پا نگیره، مردم مهاجرت کنن بیان تو شهرها و بازار اونها رو رونق بدن. یک همچه وضعیتی که هم دین خراب شده بود، هم دنیا خراب شده بود، امام در چنین شرایطی انقلاب کرد. امام چند کار کرد، من نمیتونم احصا بکنم برکات این انقلاب رو، لیکن یه نکته ای رو، چون شما همه مثل خودم الحمدلله اعتقادات ولایت صاف دارید، این انقلاب خیلی انقلاب طبیعی نیست، انفجار نبود، هدایت بود. انقلاب پایه در الهام داشت. یک مرد خدای بود در قم از شاگردان مرحوم آمیرزاده جوادهای ملکی تبریزی به نام حاجی حسین فاطمی، درس اخلاق میگفتند، بزرگان میرفتند پای درس اخلاقش و خوب صاحب کرامات و مکاشفات بود. 15 خرداد که عده‌ای کشته شدند از مردم برامین و تهران و قم، این یه عده‌ای از علما رو شوکه کرد، گفتن که ما با چه مجوزی مردم رو به خیابان بکشیم خونشون ریخته بشه؟ خون مسئله ساده نیست، ما باعث بشیم اینا خونشون ریخته بشه. روی این جهت مقدسش می آمد، از حرکت امام انتقاد میکرد، از روی دلسوزی و دیانت ها میگو مسئله خونه، تا خون ریخته نشده بود خب عیب نداشت انتقاد میکرد، ولی اینا رحم نمیکنن، آدم میکشن. اون وقت ما اینقدر جواز شرعی داریم این کاری بکنیم جوان ها برن کشته بشن؟ با این دید با امام همراهی نمیکرد. بعد از قضیه 15 خرداد ایشون گفته بودند که من در عالم مکاشفه دیدم حضرت رضا علیه السلام جلوس فرمودن، در یه طرفشون امام راهب بود، در یه طرفشون هم من. امام رضا علیه السلام رو به من کرد، اشاره به امام کرد، فرمود ایشون عالم مجاهد است. امام رضا بود، ایشون عالم مجاهد است. وقتی بیدار شدم فهمیدم که امام خودش نیست، امام از یه جایی حمایت میشه. اینجور شجاعانه میگه جایز ما خونمون بدیم ولی دینمون رو ندیم، دین رو دارن پامال میکنن، اگه امروز خون نثار نکنیم که میخوایم خون نثار بکنیم. امام با اطمینان در این شهادت ها واقعا شهادت میدونست، واقعا با جرأت و با ایمان و اعتقاد کامل مبارزه با شاه امریکا رو لازم و واجب اعلام کرد و ملتزم به همه لوازم بشه. این همینجوری نبود، این از یه جایی حمایت میشد. لذا هم پیروزی انقلاب واقعا توجیه علمی نداشت، این خدا بود که انقلاب رو پیروز کرد، این خدا بود که خودم شهر رو آزاد کرد، این خدا بود که 8 سال جنگ این مملکت رو نگه داشت در برابر شرق و غرب. ما هرچی داریم از دینمون داریم، از معنویتمون داریم، از ولایت فقیهی که نیابت امام زمانه و نمیشه امام زمان به کسی پرچم بده و هواشو نداشته باشه. الله اعلم حیزو یجعل و رسالت امام که انقلاب کرد. من 2-3 تا از آثار انقلاب به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به این فکر باز شما، دلهای نورانی شما تقدیم میدارم. باشد که انشاءالله تعالی این جلسه‌مون رو خدا راضی باشه و ذخیره قبر و قیامت. امام که آمد گفت که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این اسلامیت رو امام تأکید کرد. این که حضرت آقا اطال الله عمره الشریف متع الله المسلمین به طول بقای شریف، این مرد بزرگ، این مرد با عظمت، این افتخار تاریخ معاصر، این سر امام، این باطن امام، این کسی که هیچ کم از گذشتگان و از هیچ مرجعی از نظر علمی هم کم نداره، رضی الله معید این انتقلابه خودش نیست، هواشو دارن و اینا گرگا داد خورده بودن تمام شده بود. این سید مظلوم در دوره فتنه، این فتنه‌گرها کوتاه نیامدن، بعد از خطبه حضرت آقا کوتاه نیامدن. ولی این همه مشکلاتی که برای کشور و برای شخصیشون اینا تدارک دیده بودن، شما یه موقع یه جمله که نیش داشته باشه از ایشون شنیدید؟ خب رؤسای جمهوری برای جمهور فعلی ما رو میبینید، گاهی ناراحت میشه به مردم بی سواد میگه، نمیدونم بی شناسنامه میگه، چیزای دیگه میگه، یا اینکه اونی که پشتوانه این آغاز به مخالفین خودش کلام میگه، چیزای دیگه میگه. این مرد بزرگ این همه گرفتاری هایی که برای مردم و برای خودشون درست کرده، یه بار در مورد یکی از مخالفینشون یک جمله رکیب تا گفته، اینا عادی نیست، تقصیر رئیس جمهور نیست، هر کی باشه همین از کوره در میره. وقتی رقیب دید و مخالفت دید و جمع‌سازی دید، اونم به میدان میاد، حرفای میزنه. ولی زبان معصومه. یه عاشق حسنی بود در مشهد، خدا رحمتش کنه، از مشتری های جلسات علامه اعتباط روحی بود، به ما علاقه من بود. من یه جریانی با حضرت رضا داشتم که ایشون از ما دعوت کرد که حواله حضرت رضا علیه السلام بود. ایشون تو نشست میگفت که من 20 سال همسایه دیوار به دیوار حضرت آقا بودم. قسم میخورد میگفت من آقا را از نظر عفت جنسی معصوم میدان، مثل حضرت یوسف میدان، مثل حضرت یحیی معصوم میدان. در امور دیگه هم خودش نیست، نگهش میدارن، زبانشو نگه میدارن. این همه سخنرانی در پهنه بین‌الملل انعکاس داره. یه جب کم آورده که برای من و شما مشکل درست بکنه، بگن این هم آقاتون بین چرم باید یه جب شده، میشه آدم خودش باشه و اینجور مرتب صحبت کنه، بی اشکال صحبت کنه، با اساتید دانشگاه، با بازاری، با مردم عادی، با مراجع تمرین، با علما، با همه طبقات مرتب جلسات سالانه داره و مرتب حرفای نو بزنه، تکرار هم نداره، به هیچ جا غلط نمیگه. همینجوریه، همینجوریه. باورمون نمیاد که صاحب داره، باورمون نمیاد که یک کسی بروزنش کرد. دلش در اختیار کسی، زبانش در اختیار کسی. امام این جمله که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه. حضرت آقا فرمودن انقلاب مشروطیت یه حد اول میخواستن که شاه استبداد نکنه، مشروطه باشه و مجلسی باشه و با نظر اونها و قانون اساسی. اما انقلاب مشروطیت نتیجه چی در اومد؟ رضا خانی که خونخوارترین شاه بود که آمد این همه آتش روشن کرد، چادر زنهای مردم رو برداشت، متعرض به مجالس امام حسین شد، بی‌حیایی هایی که هیچ جا قبلی نکرده بود. این حاصل انقلاب مشروطیت بود. مگه موند؟ انقلاب نفتی حد اقلی بود که نفت ملی بشه. نفت ملی شد؟ نه، نتیجه کودتا شد. آقای مصدق را بردن تو گوشه تو دفاعات نگه داشتن تا مرد و به هیچ کسی هم اعتنا نکردن. انگلیس هم نفت رو میبرد، امریکا بعد از اون آمد و بعد همه سرنوشت ما مسلط شد. برای این جمهوری اسلامی اسلامیت نگهش داشته. یه جمهوری بود تا خیلی رئیس جمهورها با هم دیگه کودتا میکردن، شما هم کنار میزدن، میشد مثل قبلی ها. امام گفت جمهوری اسلامی. اسلامیتش اینه که اسلامیت اینه که حاکم حاکمه مشروع الهی باشه، با آرای مردم مشروعیت برای حکومت پیش نمیاد. مردم اختیار ندارن کسی رو بر خودشون مسلط کنن، چون مردم مال خودشون نیستن. انا لله و انا الیه راجعون. نه او میتونه خود سرانه بر شما حکومت کنه، نه شما میدونید خسرانه کسی رو بر خودتون حکومت قرار بده. به علاوه ما در شعون خودمون میتونیم اختیار داشته باشیم. یه چیزایی در دین هست که ربطی به آحاد ما نداره. این بیابان ها انفال رفت، ما در مال شخصی میتونم به شما بکارت بدم، رای بدم، شما برید در مال شخصی من حفاظت کنید، کارهای شخصی من انجام بدید. ولی نسبت به معادن، نسبت به انفال مالی کیه؟ کی میتونه نسبت به اینا نمایندگی بده؟ اینا مال خداست. خود انفال لله، انفال مال خداست. چرا ربطی به مردم داره؟ معادن چرا ربطی به مردم داره؟ انفال چرا ربطی به مردم داره؟ اینا حکومت بالا میخواد، اجازه بالا میخواد، جواز خدا میخواد. خدا به پیغمبرش این خلافت رو داده. پیغمبر امیرالمومنین و 12 امام رو خلیفه قرار داده. امام زمان هم وقتی در اون 70 و اندی سال که نایب خاص داشت و آخرین نایب خاصش فرمود که غیبت تامه واقع شد. بعد از این هم من حوادث واقعا فرد و فی های لا روات احادیث زنا نقیه جامعه شرارت رو خود امام زمان فرمود مردم به اون مراجعه کنن. حوادث واقعا این از تقریب در نماز و روزه است. در این جنگ خانمان سوز اگر فقیه عادلی نبود ما میتونستیم جنگ رو ادامه بدیم. در خود انقلاب فقیه عادل نبود، ما میتونستیم جواز ریختن خونمون رو بچه هامون رو داشته باشیم. این ولایت فقیه یکی از اون پدیده هاییست که تضمین کرد استمرار حرکت انبیا و ائمه علیهم السلام رو با اجازه خودشون. پس مردم چی کارن؟ مردم همه کارن، مردم همه کارن. مردم مردمی هم که اگر مردم در صحنه نبودن، اون دست هایی که خانه و اهل رو سوزوندن، دختر پیغمبر رو کشتن، اینجا می آخونده رو می کشتن و مملکت رو می بردن. ولی مردم آمدن تو صحنه، مردم هم بکنن. همین مامونی شما رو نداشت به الا خانه نشین نمی شون. حضرت علی علیه السلام یه جمله ای دارن در خطبه شیخ شفیعیه. خطبه شیخ شفیعی هم خطبه عجیب ها، خطبه آتشینه. همین المؤمنین که اصلا اسم شیخ شفیعی حاضری شیخ شکتان عدلت از از همون یه توفانه بود دیگه اومد. اونجا همین المؤمنین میگن که تفیق تو ارتعی بین حسول را بید جزا. نشستم فکر کردم با دست بریده باشم جنگ. یکی از معجزات همین المؤمنین اینه که در تمام جنگ ها حضرت علی خودش خط شکن بود، مرحب رو با دست خودش به درک واصل کرده، عمرو بن عبدود رو خودش از میان برداشته، جنگ عرض می شود احزاب را حضرت امیر به پیروزی رسونده، جنگ خیبر رو حضرت امیر به پیروزی رسونده، در جنگ بدر حضرت علی بود، ابو عبیده بود و حمزه سید و شهدا که سه پرچمدار بودن، سه قسمت جنگ رو اداره میکردن، ولی هر دو رو امیرالمومنین کمک کرد تا این جنگ معجزه آسا که 300 نفر 313 نفر با 1000 نفر مقابل بودن، اینا هم دستنه نداشتن، امکانات نداشتن، اونا همه چی داشتن، این ضربه شست علی بود که جنگ ها رو اداره کرد. در جنگ احد علی بود جان پیغمبر رو حفظ کرد، علی بود لشکر رو بعد از شکست برگردون و 90 زخم کاری بر بدنش بود. امیرالمومنین در تمام جنگ ها نزدیکترین فرد به دشمن بود، خودش به سر میزد و آماج تیرها و شمشیرها قرار میگرفت، ولی از معجزات امیرالمومنین اینه که جان باز جنگ نبود. این همه آسیب دید، علی آسیب جسمی تحمل نکرد، پاش قطع نشد، بی دست نشد، چشم مبارکش را از دست نداد، جز معجزات. کسی به دریای مرگ بزنه و در هیچ جا آسیب بدنی سبب جانبازی نشدن به جز معجزات حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب. ولی تو خطبه شیخ شبیه حضرت امیر علیه السلام میگن دستم بریده بود، با دست بریده دیدم دست به شمشیر ببرم، مگر دست امیرالمومنین بریده بود؟ بابا مردم دست رهبرن، چشم رهبرن، اگه شما نبودید این سال 88 این فتنه مملکت رو سوزونده بود، امروز خاکستر بیشتر از ما باقی نمونده بود، نه انقلاب رو سوزونده بود، مملکت رو نابود کرده بود، جنگ داخلی بود، مثل داعش رو میآوردن عمل و بدنها میکردن، اما بی انصافا کوتاه نیومدن، گفتن برو هر کی آقاد بشه بشه. یا عبدالله زبه وقتی جناب مالک او رو زمین زده بود در جنگ جمل میگفت اختلونی و مالک، مالک رو بکشید بلا منم کشته بشید، اینا میگفتن یا ما یا کشید، سلام فتنه اینو میگفتن عملا، میدیدن مملکت داره جنگ داخلی میشه، میدیدن که قدرت های بزرگ آمدن به میدان دارن تشویق، ولی دست بر نداشت. کی مدر کرد؟ شما معجزه انقلاب بودید، شما مردم، شما مردم. امام رو حساب فرمود، جمهوری اسلامی، جمهوریت یعنی حضور مردم، حضور مردم. تو انتخابات شما نه چیزی برای نظام باقی میمونه، چیزی برای حکومت باقی میمونه، ما میتونیم ادامه بدیم این نظام جمهوری اسلامی رو؟ نه، حضور شماست. حالا که فهمیدیم این معجزه بود، این دین بود، اون سابقه و این نابقه، این پیشرفت‌هایی که ما در هسته‌ای، در نانوتکنولوژی، در سلول‌های بنیادی، در فرستادن ماهواره به فضا، در رادیو دارو، در غنی‌سازی 20% که راکتور تهران رو بومی کردیم خودمون، متاسفانه در این توافق که حضرت آقا فرمود هزینه های زیادی دادیم، یکیش همینه دیگه، ما داشتیم تمدن بزرگ اسلامی رو کلید میزدیم، ولی خب حالا فعلا متوقف میکردن دیگه، ما چیزی نبود که خیلی سود برد باشیم، برد باشیم ولی خب یه شرایطی بود که ناچار بودیم این پیچ خطرناک رو عبور بدیم و الا ما داشتیم اوج میگرفتیم. تمام اینها در دوران گفتمان حضرت امام بود، از اینهایی که دم از غرب میزنند و ملی‌گرایی رو بر دینداری رجحان میدن، در مسئله پیشرفت‌های علمی ما هیچ دخالت اینا نداشت، برخی از اینها زیر نظر مستقیم حضرت آقا بود، و دو سه نفری که از سه کشور آمدن پولم کردن اصفهان رو، کار تمام بود، خود آقا دخالت کرد، پولم رو برداشت و در دولت نهم و هشتم گفتمان امام بروز کرد که این شکوفای علمی در این یک سال به اندازه که میدانم چندین سال پیش رفت برای ما. هر جا روحیه ولایتی انقلاب جهادی آمده، در علم پیش رفتیم، در جنگ پیش رفتیم، در فتوحات یکی بعد از دیگری عزت آفریدیم، هر جا دین رو کمرنگ کردیم، روح انقلاب رو کمرنگ کردیم، والله که دنیا هم تو سری خوردیم، هیچی گیرمون نیمد، هیچی گیرمون نیمد. حالا این شمایی رو این انتخابات در پیش ببینید کیا بدن تو خبرخان مقدمان خوشحال میشه، کیا بدن آرامش هست، کیا بدن چالش هست. و چند بار من که میخوام تجربه به تجربه کنیم، بعضی ها قدرت تله من میگن اگه رهبرم نامش رهبر ما میخوام رهبر میشه، معتقدن امام را اینام دیگر میکرد، معتقدن خودشون و بچه هاشون باید آزاد باشه، همه چی ما رو اونا باشه، معتقدن این دوره برای ها که یک دوره وزیر بودن برای همیشه باید اینا وزیر باشه، دیگران هیچ میدانی نمیشه باشه. خب وقتی هم عقب میکنن فتنه میکنن، آشوب داخلی را میدازن. و اگه اینا بدن تو مجلس مثل مجلس ششم که الان اونایی که اون روز شروع کردن یه عدهشون اینجا هستن، یه عدهشون پناهنده شدن به امریکا و اونجا رفتن موندن، نماینده مجلس بود و با اونا هم آهنگ بود، رضا به محض اینکه دید پیش نرفت رفت اونجا پناهنده شد و نگهش داشتن. خب اگه خبرگان هم همینا بدن، همینا که تو فتنه بودن، حالا یا ساکت بودن، خیلی احتیاط بکنه بگیم ساکت بودن، و اقلابن کسی جرأت داشته بشه بگه باعث بودن هستن، اینو با هم بودن. خب اینا یه بار امتحان دادن که برای رسیدن با قدرت مهم نیست اختلاف داخلی بشه، مهم نیست اونجا معرکه آرام بشه، یکی نمیشه که رضا برای رضای خدا، برای حفظ خون شهدای عزیز ما که جوانها بودن زندگیشون رو دادن، زندگیشون نه برای حکومت من، برای تریبون من جان دادن، یه برای دین جان دادن. کی برای دین محفوظ میشه؟ و اگر دین محفوظ بشه دنیا مونم ما دین مراقبت میکنه، و اگر دنیا مونم مستکبرین عالم از ما گرفته بودن هنوزم بخواد بگیرن، این هسته ای ما رو اینا تحمل نکردن دیگه. بنابراین انشاءالله تعالی به خور و قوه خدا برای انتخابات از حالا وسیلت های لازم، تمهیدات لازم، لیست ها رو از روحانیتی که قبول دارید، متدینینی که قبول دارید امتحان خوب دادن، در این دههایی که گذشته چهره های شناخته شده ای هستن، ناسازگاری با ولایت نداشتن، سازشی با بیگانگان نداشتن، با اینها انشاءالله لیست هایی رو که تدارک دیده میشه از حالا هم حواستون جمع باشه، بیکارم نشینید، اونا بیکارم نشستن، بوغهای بی بی سی، رادیوهای فارسی امریکا، شبکه های عربی، همه یک روی رو میخوان اونا برن و به حساب خودشون میگن اینا میانه روها باید برن، متدینین رو اینها تندرو میدانن، امام رو تندرو میدانن، شهدای شما رو تندرو میدانن، خود شما ها مسجدی ها رو تندرو میدونن، میگن اینا نرن، اونایی که میتونن با ما دست بدن هر که ما میگیم اونا بگن بله، اونا برن، اسمشون میگذارن معتدن یا میانن رو. حواسمون جمع باشه، اونی که دشمن میگه بله نه خودش میگه به ضرر ما، اونی که مقابل دشمنه باید اونا رو انتخاب کنه. هم در خبرگان شورای نگهبان اینقدر زور نداشت که همه رو رد کنه، همین مقداری رو که بعضی رو رد کرده میبینید چه عدم شنگی بپا کرده، اینا چه طلبی دارن به خدا، چه طلبی دارن، جانباخت ما همه خودشون بده کار بودن، مردم ما خودشون بده کار شهده و اقلاع بودن، ولی اینا چه طلبی دارن، یه جام نشد حاضرن زمین و زمان رو برم برید. الحمدلله همه چون بیناتر از منی، متدنیتر از منی، غیرتتر از منی، ولی برای رضای خدا دست به دست هم بدید و فضا رو گرم نگه دارید و برای اون روزها هم با اطمینان سر صندوق برید، با موضوع برید، توسل به امام زمان داشته باشید که انشاءالله نفوذیان هرم تو دوباره فتنه نداشته باشید. آشوب داخلی نداشته باشیم، اینقدر که پیش رفتیم به برکت انقلابی بودنمون، بازم انشاءالله بتونیم پیش رفت داشته باشیم. خب من روزه خانم، نمیتونم روزه براتون نخونم، این ایام احتیاج داره، امام حسین احتیاج داره، اینا در طوفان های کشتی نجات برد، این آیتون خواه ما را از جنگ با سرفرازی بیرون آورده، تو فتنه ما را نجات داده، و همه مشکلات ما اهل بیت رو کشتی نجات میدونیم، خصوصا حضرت سید شهدا. دو سه جمله از زیارت ناحیه که امام زمان از زیارت بخوندن، هم مقتل، هم تاریخ، هم حدیث، دو سه جمله از زیارت ناحیه با عنوان روزه. آقا جان جمعه شبه، روز جمعه بازم گذشت، چشمه را بازم نتونستن شما رو ببینم، یاد دادستم دیگه بسه بوده، عالم دیوی ما را در عربستان گردن زدن، هیچ کار نتونستیم کنیم، حاجی های ما را تشکر کشن، هیچ کار نتونستیم کنیم، هزار شیعه را در دیگریه مصر مانه خاک و خون کشیده، اما منتظری زلفقار حیدری رو به دست بگیرید، انتقام بگیرید، آدم ما در داخل مملکت دشمنان زیاد داریم، نفوذی داریم، یمنم حسن با چه حالی جملات رو فرمودید، السلام علی خد ترید، السلام علی خیل خطیر، السلام علی بدر سلیم، سلام و صورتی که رو خاک افتاد، چند بار صورت امام حسین رو خاک افتاد، ولی آخرین بارش خیلی دل آدم رو میسوزونه، نامت رو سینه حسین رفته بود، خواهر
خطیب رحمت المتطرف یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب امام زمان رو برسان در که مبارکش و از ما با خواهده و دوستانمون راضی بفرمان انتخاباتی که در پیش داره مایه عزت مایه سرفرازی مؤمنین جامعه علاقمندان به راه امام و شهدا مایه خوشنودی رهبرمون و امام زمانمون قرار بده خدایا مجلس و خبرگان را از هر فتنه‌گری دور نگهدار بعد محمد و آل محمد افراد با لیاقت و با دیانت را در این سنگرها مستقر بفرما خدایا دشمنان ما را در تمام مقابله هایی که با ما دارند مخذولشون بفرما جبهه مقاومت را منصور و پیروز بفرما تمام خون شهیدان ما از آل سعود و همراهانش بگیر خدایا این حکومت‌های باطل را سرنگون بگردان یمن را پیروز بفرما سوریه را به پیروزی قطعی نائل بگردان شیعیان عراق را خدایا با حفظ یک پارچگی بر داعش و همه نفوذی‌های عربستان و بیگانگان پیروز بفرما مراجع تحرین ما رهبر عزیز ما مرجع بزرگوار ما با عزت و اقتدار تو ظهور امام زمان مستدام بفرما مریض ها و امت اعضای سپاره شده سرطانه ها مورد نظر نخاعی مورد نظر مریضه مورد نظر شفا محمد بفرما خدایا این دست هامون رو خالی به بارگاه تو بردیم با توسل به بابر همایی از دهنی از فر آمدیم هوایی مورد نظر و حاجات این عزیزان و حاجات ملتمسین ما را برآورده بفرد از امام جماعت نورانی بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای بهبهی عزیز از شما شخصیت‌های رزین مذهبی تحمل کردید مهمان نوازی کردید تقدیر را تشکر میکنم جمعتون جمع باشه، دلتون همیشه پر نور و شادار باشه زندگانیتون احتفاق و نشاط و پر ترابط باشه آقابت به خیر باشه سر باشه